سرخطی خبرهای مهم. بازداشت سه پلیسی قلبکی با گمان تمجوی و تجاوز. طلبی در بین مهاجران زیاد شده است. و نظرسنجی از وزیران و رئیسان کمیته ها کی را میشناسید؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تماشا دارید. امروز سه شنبه 25 نوامبر. در 9 ماه سال جاری در نتیجه سوختارها در تاجیکستان 17 نفر به هلاکت رسیده، با امبول دولتی و شخصی شهروندان 23,360,000 سومانی ضرر رسیده است. سرایست خدمات دولتی و تشنشانی وزارت کار داخلی با نشر این معلومات گفت در این مدت در تاجیکستان 985 حادثه سوختار به قید گرفته شده است که نظر به 9 ماه سال گذشته 132 حالت سوختار بیشتر است. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به این خدمات نوشته است که کارمندان آتش نشانی با مبلغ 684 میلیون و 677 هزار سومانی مال و ملک مردم را از سوختار نجات دادند. مقامات میگویند اکثر حادثه سوختار مس از بی‌مسئولیتی، بی‌احتیاطی و رعایت نکردن قاعده های عادی به عمل میآیند. حادثه های سوختار همه ساله در بنا و انشاءات دولتی و خصوصی، بازارها و مرکزهای خدمت رسانی و سودا رخ میدهند. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بخطری سبب این حادثه ها شده است. مرگ شهروندان نیز در پی این سوختارها احیانا به قید گرفته می شود. در شهر دوشنبه سه جوان را دستگیر کردند که خود را کارمندی مقامات معرفی کرده از شهروندان پول می‌ستانیدند. وزارت کار داخلی تاجیکستان در برنامه تحلیلی خود گزارش داد که دستگیر شده ها شبانه به راه برآمده رانندگان را من و خود را کارمندی مقامات حفظ حقوق معرفی می‌کردند و در صورت یافتن کمبودی دست به تمجوی می‌زدند. از گمانبران علیم نظرف، کریمی موین، حمزه‌زاده و شهرام یتیموف نام برده شده است که ساکنان ناحیه های شاهمنصور و فردوسی پایتخت بودند. به غیر از این، به گفته مقامات یکی از گمانبران به ناموس جوان دختری با تهدیدی به مقامات دسترس نمودن دسترسی کرده است. طور گمانبران در این برنامه نقل کردن از این دختر با سبب نداشتن حجت رانندگی از صاحب ماشین که در پهلوش می نشست 950 سومانی مبلغ ستاندند. علیم نظرف یکی از گمانبران نقل می کند که وقتی ماشین را به دیاگنوستیکا بردند، راننده را با ماشینش رها کرده دختر را تجاوز کردند. مخامان می گویند فعلا نسبت به دستگیر شدگان پرونده جنایی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد. پلیس دوشنبه قبلا نیز از بازداشت چند نفر خبر داده بود که خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. در روسیه شماره جنایت‌های مربوط به تقلب حجت‌ها بین مهاجران افزوده است. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید این رقم در سال جاری از هر 5 یک حالت را تشکیل می‌دهد. الکسی گاساک نماینده خدمات مهاجرتی وزارت امور داخلی روسیه خبر داده است که شماره حادثه‌های آشکار شده با اتهام تقلبی، تهیه و فروش اسناد مهاجران در مقایسه با همین دوره سال گذشته 22% افزایش یافته است. به گفته او مهاجران کاری برای قانونی کردن بودوباش خود در روسیه بیشتر با ازدواج‌های قلبکی، فرزندخوانی و تقلب نتیجه‌های امتحان یگانه دولتی دست می‌زنند. همچنین وزارت کار داخلی روسیه در همکاری با خدمات مرزبانی بیش از 3000 حادثه ایواز کردن معلومات شخصی خارجی را برای وارد شدن به روسیه ثبت کردند. از اول سال به زیاد از 160,000 شهروند خارجی اجازه دادن نشده است که به روسیه وارد گردند. از این در 3000 حالت کوشش ورود با استفاده از معلومات تغییر یافته را به قید گرفتند. در بخش نظرسنجی این نوبت ما از مردم پرسیدیم که در بین وزیران حکومت تاجیکستان آنها کی را میشناسند؟ آیا میتوانند نام و وظیفه وزیر یا رئیس کمیته دولتی را نامبر کنند؟ پاسخ را یکجا میبینیم.
ای وزیر را کی چیز را جناب میشناسیم، رستم میشناسیم، پیشینوش میشناسیم، تکا عبیدلویف بودم ایو بودم.
مثلا میدونید که وزیر معروف کی است؟
خور افزیدگی نزد خدا هیچ کرنشان هست. کور افتید این رسی بود هوا کور که افتید بعد میرایش همه چا یک وزیرانی همه چا اوجه میفهمی نام چا فامیل چا
اوای خوبی بسیار انال بعد نگزن دیگه نخی مسئلات که بینید چون خیلی تلویزیون دم میبینیم شون میشنس
میشنس خبی شون میکنیم اکم اون نکنیم رو سیگه بود نه هم وقت میبینی کدا وزیر رو دیگه در
بسیار کسون هم میشنسم وزیری تندرستی، وزیری کارهای داخلی، وزیری یوشت اقتصاد و سودا، وزیری معارف وزیری کارهای داخلی محترم رمضان رحیمزاده همراه وزیری کارهای خارجی سیراج الدین مهریدین
من ایو این سال زمین 23 مای در وطن ما توچکو بود من سروازی را میشناسم سلام کردم سیاه آدمی خوبای قاری رسول الله گنرال انچیت کار میکرد ای آدم همی خیلی خدمت کرد در ما خاتم شانم داره خب با ایجا با چی مقامات های در ما خدمت کردن؟
همه شمه دانه میشناسیم
کی را میشناسیم؟
ما این از قای رسولزاده سروازیر جمهوری تاجیکستان با این یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان میشناسیم همه
وزیر معارف
کی هستند؟ وزیر معارف ولی شد درست هم نمیدونم
وزیر تندرستی؟
وزیر تندرستی شم نمیدونم این قیصر کار نداریم رو
مون رئیسه
کنید حالا که خونشی نسه اون قدر نقض یاد ندارم
اول کی رو میشناخت؟
وزیر تندرستی هم میشناختم نسیم خوجایف بودم
با فکر شما بسیاری ها در تاجیکستان چرا نام وزیران رو نمیدونن؟
برای اینکه سر و کار که نمیکنیم شاید فعالیت کاری ما دیگر باشد وقتی که کار میکنی ممکن برای همون باید زیادتر وعنی کنی وقتی که کار نمیکنی؟
با فکرم که در بین مردم خوب فعالیت نکردن خودی همون وزیران که مردم رو خشون شناسومی نمیکنن ما در کابینت شتگیه کی میدونم باید کیه چیه؟
باید که دانیم، هر یک تایی ما باید دانیم که وزیر تندرستی کی است، وزیر پراکاتور جنرالی کی است که دیگرش به پروایی میکنیم از خفای کار، از خفای دیگر چیز
بیرنده های عزیز، شما کی را میشناسید؟ چرا به نظرتان بسیاری ها نام وزیران را نمیدانند؟ دمو نویسید سراینده توجیک زلیخا ماماشویوه که در برابر هنرمندی و صاحب کاری نیز مشغول است در پیامی در صفحه اینستاگرام خود از مسئولان کمیته اندازی تاجیکستان خواهش کرده است تا امکان دهند که مردم فعالیت صاحبکاری خود را پیش برند. به نوشته او صاحبکاران سری وقت مبلغ اندازی خود را می سپارند ولی بعضی نماینده های این نهاد عیبجویی می کنند و آنها را آرام نمی گذارند. او تاکید کرده است که نمی داند به کجا مراجعه کند و اظهار امیدواری کرده است که بعد نوشته او مقامات در این مسئله با انصاف صحبت میکنند. زلیخا در ادامه از تاکیدهای رئیس جمهور امام‌علی رحمان نیز یادآوری کرده نوشته است که به جوانان و صاحبکاران امکانیت داده شود. در گذشته نیز صاحبکاران بارها از گرانی مالیات و تفتیش‌های پی در پی شکایت کردند. به گزارش اجانسی آمار تاجیکستان از 810 هزار شرکت و صاحبکاری انفرادی که در روزنه یگانه کمیته انداز ثبت شدند زیاده از 400 هزار حضوری اونها فعالیت را بس کردند. برخی صاحبکاران از دخالت به کارشان و توجه نشدن به مشکلشان صحبت میکنند که باعثی از کار ماندن شرکت و کارخانه اونها گشته است. در قرقیزستان 10 نفر را با گمانی آمادگی به تشکیل به ترتیبی های عمومی دستگیر کردند که در بین اونها پسر و چند از شریکان رئیس جمهوری سابق الماسبک اوتنبایف نیز هستند. با گفته مفتشان بازداشت شده ها نیت داشتند پس از اعلان نتیجه های انتخابات اول در جنوب و سپس در شهر بیشکک و منطقه های دیگر قرقیزستان یک سلسله گردی همایی را تشکیل کنند. نقشه آنها مصادره احتمالی بناهای ماموری، شبکه های تلویزیونی، نشاط نیروهای امنیتی، اسلحه و مؤسسه های اصلاحی را در بر می گرفت. گفته شده است در بیانیه رسمی. مادر تمیلان سلطانبیکوف رهبر حزب سوسیال دموکرات و یکی از بازداشت شده ها گفته است هنگام گفتگو در خانه آنها با فرق از عکس و نوارهایی که وزارت کارهای داخلی پهنا نشر کرد چیزی یافت نشده است. بخشی از تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 25 نوامبر خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت به زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در آیله می شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی‌شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای واویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله واویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیر تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده، سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 118 سومانی، 100 یورو با 1072 سومانی و 100 دلار را 929 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری تاجیکستان فرق می‌کند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تعداد قربانیان حمله روسیه به شهر کیف پایتخت اوکراین به 6 نفر رسیده است. بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشت که حمله شب 25 نوامبر از هوا صورت گرفت. تیمور تکاچنکو، رئیس ماموریت نظامی کیف، در صفحه‌اش در تلگرام نوشت در ناحیه سیواتوشینسکی 4 کس کشته شدند. قبلا درباره مرگ دو نفر از جمله یک زن 86 ساله در ناحیه دنیپروفسکی گزارش رسیده بود. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، درباره بستری شدن 9 نفر از جمله یک کودک و 3 کلانسال خبر داده است. به گفته شهردار، احتمال بعضی آدمان در زیر ویرانهای یک بنای خراب شده در ناحیه سیویاتوشینسکی مانده باشند. مقامات از قطع نیروی برق و آب در بعضی گوشه‌های کیف خبر دادند. مارک روته، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، گفت طرح پیشنهادی آمریکا درباره ختم جنگ در اوکراین کمک کرده است که واشنگتن و کیف در این مسئله به پیش حرکت کنند. وی روز 24 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در شهر بروسل گفت مذاکرات هیات‌های اوکراین و آمریکا در شهر ژنو در روزهای استراحتی گذشته بسیار موفق بودند. خبرنگار رادیو آزادی در صحبت با مارک روته نخست از او پرسید که آیا طرح 28 بندی صلح به نظر او زمینه خوبی برای برقراری صلح در اوکراین است. مارک روته گفت بعضی از نکات باید به طور واضح بررسی شوند، ولی آنچه ما در مذاکرات ژنو دیدیم یک اساس شد که اوکراین و آمریکا را برای حرکت به سمت پیش نزدیک ساخت. در پیوند به نشست شورای امنیت اودکبه یا سازمان پیمانی امنیت دست جمعی که تاجیکستان هم عضو آن است، از 25 تا 27 نوامبر در شهر بیشکک و ولایت چوی قرغیزستان روای ماشین ها را محدود می کنند. در این باره وزارت کارهای داخلی قرغیزستان اطلاع داده است. وزارت از رانندگان خواسته است ماشین های خود را در کنار راه ها نگذارند، از استفاده ماشین های باربری گرانبز خودداری کنند و دستورهای ناظران راه را اجرا نمایند. بجز این، مکتب های میانه بیشکک از 25 نوامبر تا 1 دسامبر به تعلیم آنلاین میگذرد. مکتب های عالی پایتخت قرقیزستان نیز از 25 تا 27 نوامبر به طور مجازی آنلاینی کار خواهند کرد. نشست اساسی پیمان امنیت دست جمعی روز 27 نوامبر در پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. طبق اطلاع وبسایت سازمان، در جلسه تقویت همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی بررسی خواهد شد. انتظار می رود در نشست رهبران روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان اشتراک کنند. زلیخا محمدشایوه، سراینده تاجیک در برابر هنرمندی به صاحبکاری نیز مشغول است، در یک پیام در صفحه اینستاگرام خود از مسئولان کمیته انداز تاجیکستان خواهش کرده است که تا امکان دهند مردم فعالیت صاحبکاری خود را پیش برند. به نوشته او، صاحبکاران سری وقت مبلغ انداز خود را می سپارند، ولی بعضی از نماینده های این نهاد عیبجویی می کنند و آنها را آرام نمی گذارند. و در ادامه گفته است نمی داند به کجا مراجعه کند و اظهار امیدواری کرده است که بعد نوشته او مقامات در این مسئله با انصاف صحبت خواهند کرد. مسئولین کمیته انداز تاجیکستان تا کنون در رابطه با این گفته های زلیخا محمدشایوه واکنش نکردند. در گذشته نیز صاحبکاران بارها از گرانی مالیات و تفتیش های پی در پی شکایت کرده بودند. با گزارش آژانسی آمار تاجیکستان، از 810 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی که در روزنه یگانه کمیته انداز ثبت شدند، زیاد از 400 هزار آنها فعالیت را بس کردند. برخی از صاحبکاران از دخالت به کارشون، از توجه نشدن به مشکلشان صحبت میکنند که باعث از کار ماندن شرکت و کارخانه آنها گشته است. در روسیه جنایت های مربوط با تقلب حجت ها میان مهاجران افزوده است. در این باره وزارت کارهای داخلی در روسیه خبر داد. الکسی گاساک، نماینده خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه، گفته است تعداد حادثه های آشکار شده با اتهام تقلبی تهیه و فروش اسناد مهاجران در مقایسه با همین دوره سال گذشته 22 درصد بیشتر شده است. به گفته او، مهاجران کاری برای قانونی کردن بود و باش خود در روسیه بیشتر به ازدواج های ساخته، فرزند خانی و تقلبی نتیجه های امتحان یگانه دولتی دست می زنند. همچنین وزارت کارهای داخلی روسیه در همکاری با خدمات مرزبانی زیاد از 3000 مورد عوض کردن معلومات شخصی خارجی را برای وارد شدن به این ثبت کرده است. از اول سال به زیاد از 160 هزار شهروند خارجی اجازه دادن نشد که به روسیه وارد گردند. از این تعداد 3000 نفر کوشش ورود با استفاده از معلومات تغییر یافته را کرده اند. کامل علمجانوف، یکی از شخصان نزدیک به سیده میرزایوه، دختر رئیس جمهوری ازبکستان، در سفارت این کشور در واشنگتن نماینده خاص تعیین شده است و ماموریت پرزیدنت ازبکستان را در ایالات متحده نمایندگی خواهد کرد. فرمان را در این باره سیده میرزایوه، رئیس دستگاه اجرایی حکومت ازبکستان و دختر پرزیدنت شفکت میرزایف، روز 24 نوامبر امضا گذاشته است. علمجانوف در ماه سپتامبر امسال مشاور ویژه برنامه آموزش آسیای مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن در ایالات متحده تعیین شد و همزمان به حیث مشاور مستقل رهبری ماموریت پرزیدنت ازبکستان کار خواهد کرد. به این مقام در ماه ایون امسال تعیین شده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
درون. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت طالبان گفته است که بر اثر حمله های هوایی ارتش پاکستان در شب 25 نوامبر به ولایت های خوست، کنر و پکتیا افغانستان چندین نفر کشته و زخمی شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا داده بشنوید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است که ساعت 12 شب گذشته هواپیماهای پاکستان به منطقه گوریز در ولایت خوز حمله کردند که بر اثر آن 9 کودک و یک زن کشته شدند. سخنگوی طالبان همچنین افزوده است که ارتش پاکستان در کنر و پکتیا نیز برخی منطقه ها را بمباران کرده است. با گفته او، در کنر و پکتیا بر اثر این حمله ها دست کم 4 غیر نظامی زخمی شدند. ارتش پاکستان تا هنوز در مورد این حمله ها چیزی نگفته است. اما وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان جان اچکزای در صفحه ایکس خود نوشته است که جنگنده های پاکستانی در فضای منطقه برمیل پکتیا در گردش می باشند و از آنجا صدای ترکش ها به گوش می رسد. جایی که به گفته او پناهگاه های امن برای شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است. جان اچکزای افزوده است که این حمله ها به افغانستان در انتقام به حمله دیروز به نیروهای پلیس مرزی در پشاور صورت گرفته است. روز 24 نوامبر در حمله انتحاری یا مرگ طلبانه بر قرارگاه مرکزی نیروهای پلیس مرزی در پشاور دست کم 3 نظامی پاکستانی کشته شده، شمار دیگر زخم برداشتند. قبل از این روز 11 نوامبر در روبروی یک دادگاه در اسلام آباد حمله انتحاری صورت گرفت که در آن 12 نفر کشته و 27 تن زخمی شدند. مقامات پاکستان می گویند که این حمله از سوی یک شهروند افغانستان صورت گرفت و در وقت حمله او از افغانستان رهنمایی می شد. با گفته اسلام آباد، تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه های امن دارد و با گروه های مسلح دیگر از آنجا حمله های خود را در داخل پاکستان تنظیم و عملی می کند. حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید که اجازت نمیدهد خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده شود. پاکستان در حال دیگر باره حمله ها بر افغانستان را آغاز کرده است که مذاکرات این کشور با مقامات حکومت طالبان در استانبول در مورد آتش بس به نتیجه نرسید، هرچند آتش بس قبلی پابرجا است. قبل از این برخوردهای بین مرزبانان طالبان و پاکستان صورت گرفته بود. سازمان ملل متحد می گوید که در حمله های پاکستان در ماه اکتبر به افغانستان دست کم 50 غیر نظامی افغان کشته و 450 نفر دیگر زخمی شدند.
صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروز شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محدین سروش نمیخوان منزل های خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد.
ما پنج گودک دارم دامگیره بگو پیش ما بیایه ما قتی گودکان بیجا میرم به خونه چپه میکدد ها چو میگیسه ما صاحب خونه ایم چو میگیسه به خونه ما گیجا میرم خونه ما را چپه میکنه ما را میگرفتیا دا گیجا ما را میگرفتن اوسو
چی
دا میرورده کنی خونه ما که ما برم ما قانون دولت قتی سیانکا میکنم
من نماینده قانون تلفن تما رابطه
ما سیانکا میکنم به ایجاد.
اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور باز نموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محدین سروش خالی کنند. ساکنان این حوله ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازیگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل ها آمده با آنها وعده داد است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پجرکه معلوم است منزلی سه اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان یگانه کشور آسیای مرکزی که به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آشکارا مخالفت کرده بود، حالا کوشش دارد مناسبت را با این گروه اسلامی تندرو برقرار نماید.
در این باره من شهلای گلخوجا گزارش میدهم.
با وجود بعضی از دیدار ملاقات و سفر نمایندگان رسمی دو طرف، هنوز بین تاجیکستان و طالبان بعضی اختلاف ها مانده است. بخش مرکزی رادیو آزادی در این باره گزارش آماده کرده است و قبل از برنامه از همکارم کامرسی اتو پرسیدم که خلاصه گزارش چیست و مناسبت تاجیکستان و طالبان در چه حال است؟
بله شهلا، طور اشاره کردید مقامات تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر به طور ناگهانی گفتگو و روائه را با همدیگر بیشتر کردند تا تنش‌ها را کاهش داده از درگیری مسلحانه در مرز طولانی مشترک پیشگیری کنند. بنا به گزارش‌ها منصبداران تاجیک و طالبان در ملاقات برای تقویت همکاری در بخش انرژی و تجارت تلاش دارند. با وجود پیشرفت‌ها بعضی از کارشناسان میگویند که سطح ناباوری همچنان بالاست و اختلاف‌ها میان دو طرف سازش ناپذیر یا که آشتی ناپذیر میمانند. از جمله ادوارد لیمون کارشناس آسیای مرکزی از دانشگاه تکساس در آمریکا در صحبت با ما گفت که ما شاهد روند ادامه‌داری همکاری سرد هستیم. لیمون در صحبت با رادیو آزادی افزود که انتظار دارد دوشنبه و کابل در بخش‌های برای هر دو جانب منفعت دار از جمله طرح‌های اقتصادی مشترک به طور پراگماتیک یا عملگرایانه رفتار خواهند کرد، اما باور ندارد که دو کشور همه اختلاف‌های خود را حل کرده توانند.
از همکارم سوال کردم اختلاف بین تاجیکستان و حکومت طالبان بر سر چیست و آیا جانب ها می توانند در این زمینه با هم زبان یابند؟
بله شهلا، بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن گروه های مسلح گناهکار کردند. تاجیکستان این یگانه کشور همسایه افغانستان بود که بازگشت طالبان را به سر قدرت آشکارا محکوم کرد و این گروه مسلح را برای آرامی و ثبات منطقه خطر زادانست. همزمان این گزارش ها هم وجود دارند که گویا دوشنبه بعضی از رهبران جبهه مقاومت ملی یک گروه ضد طالبان را که اساساً از تاجیکان افغانستان عبارت است پناه می میدهد و یا با آنها در تماس است. تاجیکستان البته این ادعا را نپذیرفت است. سفارت افغانستان در دوشنبه زیر اداره شخصی است که از جانب حکومت سابق افغانستان تعیین شده است و گمان می‌رود به جبهه مقاومت ملی میل دارد. در عین زمان کنسولگری افغانستان را در شهر خاروق در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک نماینده طالبان اداره می‌کند. در همین حال تاجیکستان حکومت طالبان را به پشتیبانی از جماعت انصار الله یک گروه افرادگرای مسلح متهم میکند که اساساً از شهروندان تاجیکستان ترکیب یافته است.
از کالمرس همچنین پرسیدم که آیا جزئیات صحبت های مقامات تاجیکستان و گروه طالبان معلوم است و میدونیم که آنها از یکدیگر چی میخواهند؟
البته جانب ها به طور آشکار خواست های خود را با رسانه ها در میان نمی گذارند. اما عبیدالله باهر محقق افغانستانی از کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان از تاجیکستان طلب کردند که سفارت افغانستان را در دوشنبه به اختیار آنها بدهد. به گفته او طالبان همچنین خواهان بسته شدن دفترهای گویا نزدیک به جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان شدند. ادوارد لیمون از دانشگاه تخصصی آمریکا احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را از جانب تاجیکستان از احتمال دور می‌داند و او همچنین گفت که جانب تاجیکستان برای تغییر وضعیت حاضره انگیزه زیاده ندارد. تا این دم تنها روسیه حکومت طالبان را در افغانستان به طور رسمی اعتراف کرده است.
تشکر همکارم کامرسی اتو بود در برای همکاری های پنهان و آشکار تاجیکستان با حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکرد. دوستان عزیز تحلیل مفصل در این بوره رو همچنین میتوانید در وبسایت ozodi.org هم میخونید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. ozodi. واو آنا ozodi.
یک کلیک تو ozodi. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تو ozodi. ozodi.org.
دسته استقلال تاجیکستان در دور پنجمی مرحله گروه لیگ قهرمانهای فوتبال آسیا با تیم النصر عربستان سعودی وارد رقابت می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات سلسله جهانی تاسکلاه بزرگ که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی دایر می گردد اشتراک می کنند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال تاجیکستان در دور پنجمی مرحله گروه لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم النصر عربستان سعودی وارد رقابت می شود. این بازی گروه دی 26 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 18:45 آغاز می یابد. شام 25 نوامبر در مجلسگاه این ورزشگاه نشستی مطبوعاتی دایر می گردد که در آن سرمربیان دسته ها ایگر چریفچنکا استقلال و جورج ژزوس النصر به سوال های خبرنگاران پاسخ می دهند. به اطلاع سامانه باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه، تیم النصر که در حیات آن برخی از ستاره های فوتبال جهانی به مثل فیلیکس، مانه، برازوویچ، مارتینیس و دیگران هنرنمایی میکنند، شب 24 نوامبر به تاجیکستان آمد. اما حملگر کاپیتان یا سروان دسته النصر پرتغالی کریستیانو رونالدو از سفر به تاجیکستان خودداری کرده است، زیرا این بازی برای باشگاه سعودی چندان اهمیت ندارد. النصر الکی به پلی آف مسابقات راه یافته است. قبلاً استقلال در دور اول در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر با حساب 0-5 شکست خورده بود. در آن بازی هم رونالدو اشتراک نداشت. بازی دیگری دور پنجمی مسابقات در گروه دی میان دسته های الزوره عراق، گوای هندوستان در شهر بغداد ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می شود. النصر که با 12 امتیاز در جدول گروه دی در جای اول است با مرحله هشتک نهایی راحت گرفته است. برای راحت دویم استقلال و الزوره که 6 امتیازی دارند مبارزه را ادامه می دهند. از روی تناسب بهتر توپ ها بغدادی ها در جای دویم و دوشنبگی ها در جای سیوم قرار دارند. گوه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبالی آسیا اشتراک نماید. پهلوانان تاجیک در مسابقات سلسله جهانی گرندسلم یا تاسکلاه بزرگ که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود اشتراک می کنند. در این مسابقات که بار دهم با مقام گرندسلم یا تاسکلاه بزرگ دایر می گردد، اشتراک بیش از 390 ورزشکار از 53 کشور در نظر است. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت منتخب تاجیکستان 9 کشتیگیر داخل است که از روی 5 وزن میان مردان رقابت خواهند کرد. مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ابوبکر شیرف، محیدین اسدالایف هر دو در وزن 73 کیلو، سنت الله موسویف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن 81 کیلو، عبدالاحد مجیدوف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده هر دو در وزن 90 کیلو، سامانی کشورف و جهانگیر مجیدوف هر دو در وزن 100 کیلو. مبلغ عمومی جایزه مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. به ورزشکاران برای مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 و نشان برنجی 1500 یورو جایزه های مالی تقدیم می گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی صاحب امتیاز ها می شوند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو که ماه اکتبر سال گذشته در ابوظبی برگزار شد، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. مدال نقره را ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو گرفت، عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو برندگان مدال برنجی گردیدند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان و طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرف الدین گدایف، نظر شما چی است سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم می برآورده می شد، باید سودیه نیز به جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشد، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100 درصد این دلیل اون است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بفته و سخته است؟ شما چی میگویی؟
100 درصد من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن. و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود، این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنر مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خودی رخشانه حکیموا با گویا کدام تحقیق ها گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوم‌ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان الله پرزیدنت شدند. ما بهترین دانشمندها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید. ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستمی امامعلی رحمان است. و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمان نشستگی هستند. به خاطر حفظ قدرت این همه پرونده ها ساخته کاری هستند. هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های امامعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است. و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه کشورهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جمعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میرالتد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یورف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان‌ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان‌تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمه.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت است: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است، متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یورو و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برد